بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که اگر استصحاب با قاعده ید تعارض پیدا بکنه که موارد این تعارض هم در فعل بسیار زیاده و در اون طرف قضیه که ما آیا موردی داریم که استصحاب با قاعده ید تعارض نکنه، بزرگان در حیث و بیس قرار گرفتن و به جنبال پیدا کردن مثال افتادن. در اینجا آیا استصحاب مقدمه یا قاعده ید؟ خب این متفرع بر این است که ما قاعده ید رو مورد بحث قرار بدیم. ببینیم اولا مفاد قاعده ید چیه؟ آیا قاعده ید اماره است؟ کما این که بعضی وقتی میخوان این قاعده رو مطرح بکنن میگن قاعده تو اماریت دیگر، یا اینکه این هم اصل عملیه و روی مبنای مرحوم نائینی آیا از اصول محرزه است یا غیر محرزه. و این قاعده یک فروع خیلی خوبی داره. اولا اختصاص به بحث ملکیت نداره، ید رو همانطوری که اماره برای ملکیت قرار میدن، اماره برای زوجیت و اماره برای نسب هم قرار دادن. اگر مردی ید داره بر یک زنی، دیگری آمد ادعا کرد که این زن زوجه من هست، اینجا این ید رو خودش اماره بر زوجیت قرار میدن. یا در باب نسب، کسی ید داره بر کسی به عنوان ولد خودش، حالا دیگری آمد ادعا کرد که این ولد من هست، این ید بر این شخص اماره بر نسبه. یعنی برخلاف اونچه که حالا مشهوره که ید اماره ملکیته، منحصر به مسئله ملکیت نیست. در این گونه موارد هم جریان داره و موارد دیگری که حالا انشاءالله توفیق پیدا بکنیم اینها رو عرض خواهیم کرد. بله؟ علاوه مورد بحث واقع شده. بله، عرض میکنم که در این قاعده ید، خب یک بحثی که اولین بحثی که مطرح میشه این است که آیا از مسائل علم اصول یا از قواعد فقهیت. حالا دیگه ما وارد این بحث نمیشیم چون در اول علم اصول مفصل بحث کردیم. در اول این القواعد الفقهیه مرحوم والدمون یه مقدمه‌ای که هم موقع من نوشتم اونجا هم فوارق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی رو ذکر کردیم. تردیدی نیست که قاعده ید یک بحث اصولی نیست، یکی از قواعد فقهیه است. حالا ما بیاییم اون حرف مشهور رو بگیم که مشهور میگن مسئله اصولیه اونیست که نتیجهش در کبرای قیاس استنباط قرار میگیره، در حالی که قاعده فقهیه در کبرای استنباط قرار نمیگیره. این قاعده یه وقتی شما آمدید جاری کردید میگه آقا این مال این خانه ملک این ذریته، استنباطی وجود نداره اصلا. که خب مشهور همین ضابطه رو در فرق بین مسئله اصولیه و قاعده فقهیه میگن، یا تعبیر میکنن که در قاعده فقهیه مجرد تطبیق استنباط نیست، یا میگن قاعده فقهیه اونیست که متعلق به عمل هست بلا واسطه، اما مسئله اصولیه مع الواسطه متعلق به عمله. یا اون فرقی که امام رضوان الله تعالی علیه داره که مسئله اصولیه عنوان عالی رو داره، عالی با الف، اما قاعده فقهی عنوان استقلالی رو داره. اینها هر کدامش در جای خودش مورد نقض و ابرام و اشکال و اینها هست، اما هر کدامی که از این ملاک هایی که گفتن که حدود 6 تا فرق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی هست ذکر شده، اصلا جای توهم این قاعده از قواعد اصولی و مسائل اصولی باشه نیست.
بنابراین تعریفی که مرحوم آخوند از علم اصول داره که اصول عملی را هم وارد اصول کردن و ما ید رو اصل عملی بدونیم، چرا جزء مسائل اصول نشده؟
عرض میکنم که اون اصول عملیه حالا همونجا محل بحثه که آخوند همه اصول عملیه رو میگه یا فقط همین استصحاب و تغییر و براءت و احتیاط، ولذا قاعده طهارت و قاعده حلیه، اصالت الحلیه، اصالت الطهارت، اینا رو خود آخوندم قبول داره که از مسائل علم اصول خارجه. بله؟ ملاکش در احکام کلیه است، یعنی اصلا یکی از وجوه ممیزه این است که مسائل اصولی مربوط به احکام کلیه است. ما در قواعد فقهی میگیم همین، میگیم ما قاعده ید رو قبول کردیم، میگیم حاضا ملکن لزید، اینجا حکم کلی ازش به دست نمیاد، اما استنباط مربوط به حکم کلیه. حالا ما نمیخوایم وارد این بحث هم بشیم، نتیجه هم نداره، ثمره عملی نداره، اما روشن که این عنوان قاعده فقهی رو داره. اولین بحثی که در اینجا قبل از ورود به ادله این قاعده هست این است که خب مفاد این قاعده این است که ید دلیل است و اماره است بر ملکیت ذریت. ما هو المراد من الید؟ ید چیه معناش؟ خیلی خوب، حالا ما بعد از بله یکی از بحثای مهم، یعنی ما بعد از اینکه ادله رو تمام کردیم ظاهرن افتادیم بحث اینه که آیا ید از این ادله چی استفاده میشه، امارت یا از اونجا روشن میکنیم. الان ترتیب بحث این است که ببینیم که مراد از ید چیه. خب مفاد این قاعده این است که ید دلیل است برای اینکه ذریت نسبت به اونچه که در تحت ید او هست مالکون، یا حتی این رو انقدر توسعه میدن که ید مسلم را اماره بر تزکیه قرار میدن و حتی ید کافر را اماره بر عدم تزکیه قرار میدن. خب این ید مراد چیه؟ گفتن که متفاهم عرفی از کلمه ید این دوتا عنوانه، یعنی مرکب از دو امره، یکی استیلاء خارجی، ید جای معنا داره که کسی خارجن استیلاء داره، به طوری که بتواند هر تصرفی رو بخواد در او انجام بده. این هم قید دومشه، الاستیلاء الخارجی به نحوی که یتصرف و کیف یشاء، خودش استفاده کنه از او، دیگران بیاره استفاده کنن، بفروشه، این هر تصرفی بخواد داره درش انجام میده. خب این یک معنایی است که برای ید ذکر شده. اینجا یک ادعا یا توهمی رو مرحوم آقای بجنوردی در این هم قواعد الفقهیه شون مطرح کردن که حالا من مجال نشد ببینم این متوهم کیه، شاید در کلمات نراقی و میرفتا باشه در عناوین. متوهم میگوید که ما این کلمه ید رو که در قاعده ید دارید مطرح میکنید و میگید دلیل برای ملکیته، ملکیت یا مسبب از یک اسبابیه، مثلا سببش بیعه، ارزمت هبه است، حالا اسباب، اسباب اختیاری و اسباب قهری مثل ارث. خب اگر ملکی یک مسبب از سببه، ما باید بریم سراغ اون سبب، ببینیم سبب اینجا موجوده یا موجود نیست، یا عرض می کنم که تعبیر اینه یا مسبب از این سببه مثل این نواقل اختیاری و قهری، یا اینکه ید خودش سبب ملکیته، مثل حیازت که در باب حیازت نفس این که کسی حیازت پیدا کرد و ید پیدا کرد این سبب برای ملکیته. اون وقت متوهم میگه ما از این دو حال خارج نیستیه، یا ید که میگید اماره ملکیته این مسبب است یا سبب. البته پیداست که کلام متوهم خیلی روشن نیست، اجمال داره. مقصود متوهم اینه، میگه ما یه شق ثالثی دیگه نداریم، شما که میخواید در فعل ید رو اماره قرار بدید، کدوم ید رو؟ یدی که اماره ملکیت، ملکیت مسببی رو میگید یا ملکیت سببی رو میگید؟ اگر ملکیت مسببی رو میگید که خب اینجا باید اون سراغ سببش، اگر ملکیت سببی رو میگی پس خودیت شد سببون لإحداث الملکیت لیست کاشفتن عن الملک سابق. آن در قاعده ید میگن ید اماره است. اماره بر چی؟ اماره بر این که این ذلیت مالکه، یعنی کشف از یک ملکیت قبلی می کنن مستشکل و متوهم. میگه اگر ملکیت مسببیه باید ببینیم اسبابش موجوده یا نه، اگر ملکیت سببیه یعنی به نفس ید داره سبب ایجاد میشه. این یه استیلای خارجی و اینام نمیخواد دیگه. الان تا حیادت کرد شد مالک. در هر صورت این تعریفی که شما میکنید ید استیلای خارجی است به طوری که ید تصرف و کیفیشا، این ما هیچ وجه فقهی و سنایی برای این ملاحظه نمی کنیم. ببینید تصرفی از دو تا عنوان داره، یه تصرف و بی کیفیتشان نیست. حالا تا حیازت کرد ملکیت آمد تمام شد، یه تصرف و بی کیفیتشان نیست. به عبارت اخرى حالا من کلام متوهم رو اینطوری توضیح میدیم، میگیم آقا اگر مراد از ملکیت ملکیت مصدبیه، نیاز به استیلای خارجی نداره. اگر مراد از ملکیت ملکیت سببیه، نیاز به اینکه یتصرف و فیه کیف یشا نداره. البته عرض کردم کلام متوهم مجمله، حالا در جوابی هم که از دیگران نقل میکنیم روشن میشه این اجمالش. این خلاصه اشکال. پس اشکال این شد شما چی میخواید بیارید به میدان فعل؟ شما میخواید بگید ید کاشفان از ملکیت سابقه، در حالی که این درست نیست، یا ملکیت مسببیه باید سببش باشه، یا ید خودش سبب برای ملکیته. اگر ید خودش سبب برای ملکیت شد دیگه ید تصرف و فیه کیفیشا معنا نداره. اینجا یه بیانی رو مرحوم آقای بجنوردی دارن در همه القواعد الفقهیه و تقریبا نظیر او رو با یه مقدار توضیح و بیان اضافه‌ای در کلمات مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه آمده. آقای بجنوردی در اون جلد اول قواعد صفحه 131 که این قاعده رو مطرح میکنه، ایشون میگوید ما یفهم من الیت فی المقام هی از سیطرت الخارجیت و هی امر لا تحصل الا به اسباب الخارجیت. ایشون میگه مراد از یدی که اینجا ما داریم بحث میکنیم ربطی به ملکیت اعتباری نداره. مراد از ید در اینجا یعنی یک کسی یه استیلای خارجی دارد و استیلای خارجی یه مقدماتی داره، مبادی داره، مقتضی داره. مقتضیش این است که شخص اراده استیلا کرده باشه، مانعی نباشه، شرایطش موجود باشه. خب ایشون میگه این موضوع برای این بحث در این قاعده است. وقتی که ما میگیم ید حالا امارتون کاشفتون از هر چیزی، میگیم ید یعنی این، یعنی یک کسی یه مدت متنابه استیلا داره، تصرف میکنه. این استیلاء خارجی رو ما موضوع برای این قاعده داریم قرار میدیم و این ربطی به ملکیت اعتباری که شما آمدید مطرح کردید نداره. بعد یه استدراکی میکنن نعم الملکیتو لهو او کونه معزونن من قبل المالک تو اثر و فی عدم کونها یدن عادیت. اگر گفتین این مالکه یا معزون از قبل مالکه، اثر رو داره که گردش ید عدوانی نیست. این بیان حالا عرض کردم این اشکال خودش اصلا یه مقداری اجمال داره. مستشکل متوجه این قضیه است که آقا این ید مراد استیلاء خارجیه، اون یدی که در این قاعده ید موضوع واقع شده مراد خودش ملکیت اعتباری نیست، منتها میگه شما این ید رو بر چی آوردید به میدان؟ اگر میخواید از این ید ملکیت رو استفاده کنید، ملکیت مسببه نیاز به سبب داره. اگر میخواید ید رو سبب قرار بدید، خود ید رو، باز این ید تصرف و فیه کیفیتش ها اینا لازم نداره. به نفس ید، به نفس الهیازه، اون ملکیت محقق میشه. به عبارت اخرى طبق اون توضیحی که ما برای معنای ید ذکر کردیم و عجیب این توضیح در کلام خود ایشون هم وجود داره، میگیم آقا ید مقصود چیه؟ میگیم از استیلاء خارجی به حد یتصرف و فیه کیفیتش ها. اینه، اگر یه روز کسی یک ساعت استیلاء خارجی پیدا کرده ید نیست، باید یک استیلایی باشه. عرف بگه آقا این به سبب این استیلا هر تصرفی داره انجام میده، این موضوع میشود برای مسئله ملکیت. خب حالا
بله
بالاخره باید همیشه، یعنی حالا مدت بگیم یه سال و دو سال،
نه ما یه چیز با بخریم بریم مثلا داریم همین بعدی که ادعا کنیم یده ما اینجا اماده نیست.
ببینید حالا عرض میکنم این استیلاف کل شیئن به حسبه، یعنی فرض کنید حالا شما الان رفتید یه میوه خریدید، این میوه دستتون دادید منزه، الان ید پیدا کردید، در هر چیزی این عرض میکنید که این استیلافی کل شیئن به حسب اجزه فرمایید. حالا میرسه ما اجزه بعد هر چیزی که این یازد، این یازد خودشی استیلایی نه نیست، یازد استیلای یده سرور ملکیت هم هست، منطقه عرض بکنم. حالا اجزه فرمین این تعبیر مرموم والد رو منم عرض بکنم، ایشون پس این بیان مرموم های بزرگی این جوابی نشد از این اشکال. مستشفی خودش میدونه بین استیلاء خارجی و ملکیت اعتباری فرق وجود داره، نمیخواد بین اینا خلط بکنه، مقصودش همونه بود که ما توضیح دادیم و این جواب از این اشکال نیست. مرحوم والد ما هم ایشون چون دیدن این توهم اجمال داره به صورت شرطی میگن مقصود این متوهم چیه اینجا؟ امکان از مقصود و کون الید عبارتن اخرى عن الملکیت التي امر اعتباری، اگر مقصودش از ید این است که ید همون ملکیت اعتباریه، اینجا باز همون فرمایش های بزرگی رو میاره ایشون اینجا، میگن مضافا الى منع اقتضاء السببیه و المسببیه لذلك ان المراد بالید هو الاستیلاء الخارجی المتوقف على مواد و مقدمات تا آخر. و اینجا یک دو توضیح میدن، میگن که یک نکته رو توجه بکنی، این استیلاء عرض میشود که از یک جهت امر تکمینیه، از یک جهت امر اعتباریه، از این جهت که الان خارجاً تسلط داره این تکمینیه، از این جهت که عرف اعتبار می کند که یتصرف و کیفه یشا، یعنی یا این حاضه سلطنه سلطنتون که یتصرف و کیفه یشا، از این جهت می شود یک امر اعتباری. اون وقت میگه باید به هر دو جهت باید توجه داشت که درست ید همون ملکیت اعتباری نیست، اما استیلایی است که عرف یک چنین اعتباری رو در کنارش داره. خب تا اینجا همون فرمایش مرحوم آقای بزرگیه، یعنی با او فرقی نکردیم. ایشون میگن شما اگر میگید ید یعنی ملکیت اعتباری، خب داری اشتباه میکنی. این استیلایی که در اینجا هست مراد استیلاء خارجیه، منتها استیلاء خارجی است که کنارش این امر اعتباری هم وجود داره که عرف اعتبار میکند تصرف مطلق رو بر این آدم ذلیت. اما اون شق دومی که خودشون اضافه کردن میگن و ان کان المقصود انحصار دائره الید به موارد ثبوت الملکیت سببا او مسببا، که خب این یک دقت خوبی ایشون فرمودن. میفرمان لعل متوهم، به اینجا دائریت همینه، به اون مواردی که ملکیت یا عنوان مسببی است یا عنوان سببی منحصر به ایناست. ما دیگه غیر از این چیزی نداریم، یا ملکیت مسببیه باید اون سراغ سببش، یا خودش سبب است. پس دیگه قاعده ید و ید خارج از این محدوده ما نداریم. میفرمان فمن الواضح ایزن خلافه، اینم خلافش واضح، لأنه ربما یتحقق قصدا، او به صورت تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه، غایت الامر ان الید التي هي موضوع القاعده عبارت عن الید المشکوکه. ایشون میفرمایند که گاهی اوقات، یعنی میخوان این مواردی بگن که از خارج از این مسببیت و سببیت باشه، یک کسی به حسب الواقع اگر قصد کرده، گرچه ما وقتی میخواییم قاعده ید رو جاری بکنیم اینجا میگیم اگر مشکوک است میگیم ید امار است، اما این ممکنه واقعا قصد کرده باشه، همین یدش به حسب ظاهر موضوع میشه برای قاعده ید. پس اینجا نه اون اسباب نه اون مسئله حیازت هیچ کدوم بر اینجا مطرح نیست.
نه
اینجا سببی برای ما نمیدونیم در ظاهر چیه؟ میگیم آقا یک کسی الان استیلاء خارجی داره، یتصرف و کیف یشاء، مثل این که حالا عرض کنم، حالا البته این خودش محل بحثه، حالا فرض کنید یک کسی توی خانه داره سالها، خودش میدونه قاصده، رفته خانه نشسته، بعد از سالها هم داره استفاده میکنه، عرف به حسب ظاهر این گرد داره. حالا اگر یک کسی مدعی در مقابلش آمد مدعی بگه خانه منه، منجا قاعده گرد جاری میکنیم. سبب چیه؟ سبب چیه؟ نه بیدی نه چیزی
مالکه
بلکه این ملکه یا سرابیه مصدبیه، حالا قاید من
ظاهریه،
یعنی سرابیه یک مصدبیه هم از ظاهری و ظاهری میدونم. اون سرابیه ظاهری چیه؟
همین
یه ظاهری میدونم. پس این غیر از اون شد حیادت نیست؟ اون بیع و نواقل اختیاری و قهری هم نیست؟ یعنی اینجا مرحوم والد ما قدس سره دارن یه فرضی رو میارن که آقا نه نواقل اختیاریه باشه، نه نواقل قهری باشه، نه ایادت باشه. میگم خیلی خوب باشه، خیلی خوب، یه مستاقی اما جواب متوهم داده میشه. متوهم میگه شما خارج از این نداری. وقتی خارج از این نداری که شما باید یه موردی داری خارج از این. عرض میکنم که ببینید این عرض کم دقت خیلی خوبیست که ایشون فرمودن در اینجا، ولی به نظر ما اصلا توهم متوهم حول یه محور دیگریه. متوهم میگه اصلا دیگه سقوطن فرض نداره، شما یا ید را که میخواید اماره ملکیت قرار بدید، اگر بید در جنبه ملکیت مسببی باید سببش رو پیدا کنید، اگر ید رو برای سببیت برای ملکیت میخواید قرار بدید، این در باب حیازت هست، جای دیگه ما نداریم. خب جواب این دو بزرگوار در این مقدار مشترک شد که نه با همین استیلاء خارجی که عرف اعتبار میکنه تصرف مطلق رو، این یه چیز غیر از ملکیت اعتباری که اینم در حقیقت روحش برمیگرده به این که نفس همین استیلاء خارجی به طوری که یه تصرف و کیفه یشا، این حالا آنون نمیگن این سبب میشه برای ملکیت، یعنی کاشف از ملکیته. متوهم همه حرفش در همین سببیت و کاشفیته. میگه بالاخره ید یا ملکیت مسبب مراده باید این سراغ سببش، یا سببیه که منحصر در حیازته و ما دیگه نمیتونیم بیان یه چیزی رو کاشف از یه ملکیت سابقه قرار بدیم بدون اینکه اون ملکیت رو از جهت سبب بیان ملاحظه بکنیم. خب عرض کردم در یه قسمت مشترکه، در یه قسمت یه اضافه ای مرحوم والد ما داشت که اون اضافه رو عرض کردیم. روح توهم به همین هست که آقا این ملکیت اعتباری که شما ید را میخواید کاشف از او قرار بدید، ما از این دائره خارج نداریم، اینجا از این دائره سببیت و مسببیت. یک جواب دیگری ما خودمون اضافه میکنیم و اون در بحث همین زوجیت و نسب و تزکیه و عدم تزکیه است که اونجا ید رو اماره قرار میدن. خب اونجا رفتی به ملکیت اعتباریه اصلا نداره، اونجا اصلا مسئله ملکیت اعتباریه نیست. به عبارت اخرى میخوام اینو عرض بکنم، یا ما باید در دائره ملکیت اعتباریه جواب این مستشکل رو بدیم یا خارج از ملکیت اعتباریه. خارج از ملکیت اعتباری مسئله روشنه، همین مثال زوجیت و نسب و اینا هست. بله نه دیگه بالاخره اون ملکیت اعتباری ما نداریم، ملکیت اعتباری نداریم. نسب یه امر اعتباری که نیست که، نسب یه امر واقعی. بله علایق اونجا در باب مثلا نسب، نسب دیگه ما نمیتونیم بیم اونجا بگیم که آقا این نسب اعتباری داریم ما، نه خود ید رو دلیل بر نسب واقعی میگیم تمام میشه. میخوام اینو عرض کنم، این توهم رو در دو قسمت باید جواب داد، یکی در دائره خارج از ملکیت اعتباریه، یعنی ممکن است کسی بیاد به توهم متوهم در دائره ملکیت درسته، در دائره ملکیت یا ملکیت مسببیت، یعنی یا ید عرض میشود که دلالت بر ملکیت مسبب داره یا سبب برای ملکیت، از این دو حال خارج هم نیست. اما در خارج از ملکیت اعتباریه این ید معنا داره، ید بر یک مرعه، ید بر یک فرزند، ید بر یک گوش، اینا همه آثار خودشو داره. عمده اینه که در همین دائره ملکیت اعتباریه این توهم متوهم با همین نقضی که مرحوم والد ما گفتن درست میشه یا نه، یعنی با اون جواب مشترکی که مرحوم بجنوردی و والد ما دادن قطعا جواب درست نیست. او اصلا این دعواست، اون مصادره مطلوبه، مستشکل هم قبول داره، میگه شما ما میگیم منحصر به اینا باید باشه، شما با یاد معنا میکنید، این که حل نشد قضیه. باید ببینیم که آیا این مورد قصد که ایشون آمدن مطرح کردن میتونه جواب و نقض باشه یا نه. حالا این تأملی بفرمایید، انشاءالله شنبه از شما.